سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که ششمین روز از ماه مرداد خوب شروع کرده باشیم. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من هومن عسکری هم صبحتون بخیر. امیدوارم که یک روز جدید رو با شادی شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه آخرین خبرها از رادیو فردا.
هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج می‌فرستد.
وزیر راه ایران: 52 فرودگاه از 60 فرودگاه کشور فعال نیستند.
روز سه‌شنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنجشنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که درز ایمیل‌های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدت‌ها پیش نامزدی خانم کلینتون را بر برنی ساندرز ترجیح می‌داده. حزب دموکرات در بیانیه‌ای در این ارتباط از برنی ساندرز و هواداران او معذرت خواهی کرده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه NBC گفت این امکان وجود دارد که روسیه برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در درز ایمیل‌های حزب دموکرات نقش داشته است. پیش از اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون در گردهمایی ملی دموکرات‌ها، میشل اوباما، بانوی اول آمریکا و برنی ساندرز دوشنبه شب در سخنانی پشتیبانی خود را از او اعلام کردند. در ادامه گردهمایی دموکرات‌ها امشب بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین و همسر هیلاری کلینتون، دقایقی پیش سخنرانی خود را در حمایت از وی شروع کرد.
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تهران صادرکننده آب سنگین نیست، بلکه به تعبیر او از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج می‌فرستد. بر اساس توافق اتمی وین، ایران موظف است تا مازاد آب سنگین تولیدی خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند و آن را در نهایت به 90 تن برساند. فریدون عباسی روز سه‌شنبه همچنین در دانشگاه بوعلی همدان از سیاست‌های مسئولان کنونی سازمان انرژی اتمی ایران انتقاد کرد و بتون ریختن در راکتون آب سنگین را که بر اساس توافق هسته‌ای انجام شده تحقیرآمیز خواند. فریدون عباسی همچنین گفت از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شماری از کارکنان سازمان انرژی اتمی در آنچه او حرکت خزنده خواند از این سازمان کنار گذاشته شدند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، میگوید از مجموع 60 فرودگاه کشور تنها 8 فرودگاه فعال است و از مابقی آنها حداقل بهره برداری انجام می شود. به گفته آقای آخوندی، عدم فعالیت اکثر فرودگاه‌های ایران در حالی است که در آنها به تعبیر او سرمایه گذاری میلیاردی صورت گرفته است. وزیر ایران تصریح کرد که ناوگان هوایی کشور به طور کامل فرسوده است و تنها 12 فروند از هواپیماهای مسافری ایران ساخت سال 2000 به بعد هستند. بنابر اعلام آقای آخوندی، ایرانیان سالیانه 4-5 میلیارد دلار برای خرید بلیت سفرهای خارجی هزینه می کنند. در پی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها علیه تهران، دو شرکت ایرباس و بوئینگ از عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران خبر دادند، اما کنگره آمریکا به منع فروش بوئینگ به ایران رأی داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که هر مصوبه کنگره را که مانع اجرای توافق هسته‌ای شود، وتو خواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از عبدالله دقاق، نماینده شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی، از برگزاری دادگاه او تا امروز چهارشنبه خبر داد. نماینده شیخ عیسی قاسم در ایران گفته است آقای قاسم در جلسه دادگاه حضور نخواهد یافت. حدود یک ماه پیش حکومت بحرین از شیخ عیسی قاسم به اتهام ارتباط با ایران و ترویج فرقه گرایی سلب تابعیت کرد.
محسن تدینفر رئیس بیمارستان جمع تهران اعلام کرده است که احمد میر جراح عباس کیارستمی به علت مسافرت در عمل جراحی کیسه صفرای این کارگردان برجسته ایران و جهان حضور نداشته است. آقای تدینفر در این حال گفته تشخیص قصور پزشکی در این پرونده در صلاحیت سازمان نظام پزشکی است. در واکنش بهمن کیارستمی پسر آقای کیارستمی گفته که جراح پدرش نه در عمل جراحی کیسه صفرا و نه در جراحی چهارم او حضور نداشته است. پرونده پزشکی عباس کیارستمی در حال حاضر از سوی کمیته ویژه‌ای در سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است. پسران عباس کیارستمی بارها اعلام کردند که پدرشان را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند، اما پزشک پرونده وی و برخی دیگر از مقام‌های مسئول حاضر به تایید این موضوع نیستند. عباس کیارستمی تیر ماه امسال در حالی که برای ادامه درمان به پاریس سفر کرده بود در این شهر درگذشت.
حسن فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نامی که این روزها در پرونده موسوم به مبارزه با فساد مالی در ایران زیاد شنیده می شود. بنیامین صدر گزارش می دهد.
این بار حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در کانون حمله منتقدان دولت در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. بعد از افشای ماجرای پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به مدیران و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی و همینطور آنچه که در رسانه‌های ایران از آن با عنوان فساد بانکی گسترده یاد می‌شود، پای حسین فریدون، برادر حسن روحانی هم به میان آمد. سرانجام دیروز سه‌شنبه موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری را رسماً متهم کرد که با شبکه فساد بانکی و برخی اعضای بازداشت شده آن ارتباط نزدیک داشته و دست کم باید برای او حبس ابد تقاضا می شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، افزایش فشار به نزدیکان حسن روحانی را اینگونه تحلیل می کند.
نکته هست که نشون میده که این مسئله عمدتاً در جهت حل مشکل فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران نیست. یک نکته این که این ماجرا رو اصولاً کسانی آغاز کردن که در سمت مخالف دولت قرار میگیرند. و نکته دوم این که این پرونده خاص رو، پرونده فساد اقتصادی که مرتبط با آقای حسین فریدون هست رو، اطلاعات سپاه داره دنبال میکنه به جای اینکه قوه قضاییه دنبال کنه. معمولاً اطلاعات سپاه به پرونده های سیاسی ورود میکنه در فضای سیاسی داخل کشور.
متهم کردن برادر حسن روحانی از سوی رئیس دادگاه انقلاب تهران در حالی است که سپاه پاسداران پس از آنکه علی رستگار، مدیر عامل پیشین بانک ملت و معاون او را بازداشت کرد، آنان را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی سیاسیون سرشناس متهم کرده است. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهری بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر حسن روحانی را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته و زمینه را برای فعالیت شبکه فساد بانکی هموار می‌کرده. اما در آن سوی ماجرا، حسن روحانی در این مدت و در جریان سخنرانی‌های خود چند بار به این موضوع اشاره کرده که فساد اقتصادی و مالی تنها محدود به نهادهای دولتی نمی‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم به نوعی با آن دست به گریبانند. از مجید محمدی می‌پرسم وجود چنین شبکه فساد مالی و اقتصادی، آنطور که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند، نشانگر چه چیزی است؟
این نشانگر این هست که فساد در ایران هم ساختاری هست و هم سیستماتیک هست، به دو دلیل. دلیل اولش این که فساد در جمهوری اسلامی کارکرد داره، در واقع کار افراد رو راه می‌اندازه، عمدتاً افرادی که نزدیک به حکومت هستن، چون حکومت از این طریق قشر حاکم رو با رانت‌خواری به خود وفادار نگه می‌داره. و دلیل دومش این هست که از طریق مجال دادن به کسانی که به قدرت نزدیک هستند که از قدرت سوء استفاده کنند، منابع کمیاب در کاست حکومتی محدود نگاه داشته میشه، بخش قابل توجهی از جامعه کم قدرت و بی قدرت میمونه و حکومت میتونه تضمین بکنه ادامه حیات خودش رو.
در هر حال پرونده فساد اقتصادی و پرداخت حقوق‌های نامتعارف در ایران به هر سرانجامی که برسد، این موضوع را نمی شود نادیده گرفت که این روزها نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری، بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
افرادی که کشیش فرانسوی رو کشتند به طور آگاهانه این کار رو کردند، به خاطر اینکه میخوان با اختلافات دینی بین مردم اروپا اختلاف بندازند و مردم رو نسبت به یکدیگر بدبین کنند که بتونن به مقاصد پلید خودشون راحت‌تر دست پیدا کنند.
آقای روحانی، سختی کار 20 ساله، معلول هم 30 سال باز کار بکنم تا بیمه بشه. وقتی که یه معلولی که نمیتونه یک سال هم کار بکنه، چطور 30 سال کار بکنه تا بازنشسته بشه؟
آقای اردوغان میگه ملت ترکیه برای اعدام راضی هم. آقای اردوغان محبت کنن یک رفراندوم بذارن در ترکیه، سازمان ملل هم نادرش باشه، هم برای خودش هم برای اعدام. اگه مردم ترکیه رأی دادن که خوب، اگه رأی ندادن فکر دیگره بکنه، اینقدر از پیش خودش یا بگویی نکنه.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز چهارشنبه ششم مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، در صفحه یک روزنامه‌ها چه خبره؟ به چه مسائلی بیشتر توجه کردن؟
روزنامه اطلاعات امروز در تیتر یکی خودش نوشته که در همایش اقتصاد آب نسبت به بحران خشکسالی و کمبود آب در ایران هشدار داده شده و اونطوری که این روزنامه تاکید کرده این هست که جمعیت ایران در سال 1404 به 105 میلیون نفر میرسه، اما وضع کنونی بحران آب اگر همینجوری پیش بره ایران نمیتونه پاسخگوی تنش آبی بشه که در اون صورت ایجاد خواهد شد. عکس یکی روزنامه مربوط است به خونین ترین حمله پس از جنگ جهانی در ژاپن با 19 کشته. اما روزنامه دیگری که در صفحه‌ای که خودش گزارشی منتشر کرده درباره حمله شهردار تهران، روزنامه شرق هست، به دولت. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای قالیباف بار دیگر دولت آقای روحانی رو به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته که طلب‌های ما رو دولت نمیده. پاسخ بهمن کیارستمی فرزند آقای کیارستمی رو هم روزنامه شرق منتشر کرده به پزشکان، به مدیریت بیمارستان جمع که ایشو گفته پزشکی پدرم در اون زمان در تعطیلات بوده. روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که نتیجه انفعال در دیپلماسی معرکه‌گیری دولت‌های میکروسکوپیست، به شدت انتقاد کرده از دیپلماسی دولت آقای روحانی. و روزنامه همدلی در تیتر یک خودش نوشته که برجام تصمیم نظام هست، البته این رو به نقل از آقای محمد جواد ظریف و برخی دیگر از دیپلمات‌ها در صفحه یک ذکر کرد.
خب از صفحه یک بریم سراغ صفحات داخلی. این جدال دولت و منتقدانش در بخش‌های مالی و اقتصادی توی روزنامه‌های امروز بازتابی داشته؟
بله، این روزها بخشی از مطالبی که در روزنامه‌ها منتشر میشه مربوط است به افشاگری علیه دولت یا افشاگری نهادها و چهره‌های نزدیک به دولت علیه دولت سابق و برخی نهادها. امروز هم روزنامه جوان در تیتر یکی خودش از قول دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی نوشته که دو زن 600 میلیارد تومان از بانک ملت رو برداشتن و از کشور خارج کردن. یکی از این زنان هم به نوشته روزنامه جوان یک خانم هندی هست که 250 میلیارد تومان پول رو به نوشته این روزنامه از ایران خارج کرده، اما اسامی و هویت این افراد اعلام نشده. روزنامه دیگری که امروز گزارش خواندنی داره درباره فساد اقتصادی یا واگذاری‌های غیرقانونی در ایران، روزنامه فرصت امروز هست که با تیتر معجزه بلعیده نشدن دو شرکت دولتی اشاره کرده که دو شرکت مپنا و همچنین مهاب قدس بخشی از سهامشون در دولت آقای احمدی نژاد به آستان قدس رضوی واگذار شده بود، اما با اصرار حمید چیچیان وزیر نیروی فعلی به دادگاه رفته این پرونده و این شرکت‌ها به دولت بازگردونده شدن. اونطوری که روزنامه نوشته تنها شرکت مهاب قدس 12600 میلیارد تومان ارزش داره. و البته روزنامه شرق هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات آقای احمد توکلی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه که ایشون گفته ما باید از مدل پینوشه و شیلی استفاده کنیم و سپاه نباید به طور مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی بشه، بلکه به عنوان مأموریت جنگی باید در حوزه اقتصاد کار کنه.
بله، روزنامه شهروندم یه گزارشی داره درباره وضعیت سربازان نجات یافته از سانحه نیریز. وضعیت این سربازا الان چجوریه؟ چیکار میکنن؟
بله، این یک گزارش میدانی هست که روزنامه شهر خبرنگارش به سراغ برخی از این سربازان رفته، سربازانی که 35 روز پیش اتوبوسشون سقوط کردن در حوالی نیریز و اغلبشون جان خودشون رو از دست دادن، چند نفرشون نجات پیدا کردن. حالا اونها میگن که ما روزهای اول، هفته اول همه مقام ها به سراغ ما می آمدن در بیمارستان، اما بعد از هفته اول دیگه خبری نیست. ضمن اینکه اعلام شده به این سربازان که حتی اگر طول درمانشون 6 ماه هم به درازا بکشه، بعد از اون باید به پادگان ها برگردن. کسانی هم که کشته شدن به نوشته این روزنامه شهید به حساب نیومدن و خانواده ها و سربازان نجات یافته بسیار از این وضعیت ناراضی هستند.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز با ما همراه بودش.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه
تیزو به داخل محوطه جریمه، توپو درآورده و حالا گل. گل برای تیم
پیروزی تیم پرسپولیس در اولین دیدارش در لیگ برتر.
حساب کار یک بار صفر میکنه. یه پرتاب اوت در 68 دقیقه بازی پرسپولیس.
میرسیم به گزارش آب و هوا در ششمین روز از ماه مرداد در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای 47 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌ها در ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما دمای هوای استان تهران طی 2 روز آینده، چهارشنبه و پنجشنبه، قراره تا 4 درجه کاهش پیدا کنه و خنک‌تر بشه. خبر خوبیه برای پایتخت نشینان که یکم هوا خنک‌تر میشه. اما با این وجود به لحاظ آلودگی هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار داره. در این رابطه مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران اعلام کرده که هوای کلان شهرهای اهواز، عراق و تهران ناسالم و هوای مشهد، کرج، تبریز، اصفهان و شیراز سالمه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین امروز محاکمه می شود. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران می گوید تهران از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج می فرستد. رئیس بیمارستان جمع تهران اعلام کرده که احمد میر، جراح عباس کیارستمی، به علت مسافرت در عمل جراحی کیسه صفرای این کارگردان برجسته ایران و جهان حضور نداشته است. گزارش‌ها از ایران حاکی است. مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که از روز 15 تیر ماه در زندان دست به اعتصاب غذا زده است، وضعیت جسمی نامناسبی دارد. در پی حمله روز سه‌شنبه مهاجمان عضو گروه حکومت اسلامی به کلیسایی در شمال فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سفر خود را به جمهوری چک لغو کرد. قرار بود آقای اولاند امروز به پراگ سفر کند. ایران یک کشتی اماراتی به نام فئودورا را به دلیل آنچه استفاده از یک نام جعلی برای خلیج فارس در اسناد و مدارک بین‌المللی اعلام شده در استان خوزستان توقیف کرد. راهنمای جدید کاخ سفید نام ایران را در زمره دشمنان سایبری بلقوه برای آمریکا ذکر کرد.
خب مثل اینکه اعتراضات مجازی نسبت به طراحی لباس کاروان المپیک ایران نتیجه داده و قراره که طرح جدیدی جایگزین طرح قبلی بشه. بیشتر ببینیم و بشنویم در این رابطه و همچنین درباره لیگ برتر فوتبال ایران از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در هفته نخست به پایان رسید. پرسپولیس تونست تیم سایپا رو با گلی که کمال کامیابی نیا در نیمه دوم به ثمر رسوند با یک گل از پیش رو برداره هفته اول با 3 امتیاز آغاز کنه. سپاهان اصفهان فصل رو با شکست شروع کرد، در دیدار خانگی با یک گل مغلوب پدیده مشهد شد. فولاد و خوزستان هم در خانه در برابر تیم تازه به لیگ برتر صعود کرده ماشین سازی تبریز با نتیجه 2-1 بازی رو واگذار کرد تا در پایان هفته نخست 4 تیم 3 امتیازی در جدول حضور داشته باشند. انتخاب لباس برای کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک همچنان خبرساز، حاشیه ساز رئیس کمیته ملی المپیک با تولید کننده دیگری به توافق رسیده تا با یک طرح دیگه لباس‌های کاروان اعزامی رو آماده کنه، در شرایطی که نسبت به این طرح دوم هم انتقادات زیادی صورت گرفت. فارغ از اینکه انتقادات چی هست و محتوای این انتقادات چقدر درسته یا غلطه از بعد فنی، این پرسش مطرح است که چرا اصولا شخص رئیس کمیته ملی المپیک باید درگیر این موضوع باشه و مسائلی از این دست از مدت‌ها قبل مثل هر کاروان ورزشی در سایر کشورها برنامه ریزی نمیشه تا کار به اینجا نکشه که رئیس کمیته ملی المپیک در واپسین روزهای اعزام به مسابقات در شرایطی که رشته‌های مختلف و مشکلات متعددی مواجه هستن درگیر انتخاب کت و شلوار بشه. دوپینگ قایقران قزاقستانی باعث شد یه سهمیه دیگه به کاروان ورزش ایران اضافه بشه. مدت هاست که دیگه مسابقات گزینشی المپیک به پایان رسیده، اما یک قایقران قزاقستانی که مشخص شد از داروهای نیروزا استفاده کرده باعث شد کاروان 63 نفره ایران در بازی‌های المپیک بشه 64 نفر. عادل مجللی قایقران جوان تیم ملی ایران آخرین نفریه که به جمع کاروان اعزامی اضافه میشه. رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی زنان کشور برگزار شد. تیم هرمزگان تونست عنوان نخست رو به خودش اختصاص بده و در بخش استقامت جاده رقیه شریفی از همین استان به مقام قهرمانی رسید. رقابت‌ها در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. و خبر آخر در رابطه با شکست مجدد تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا که در تهران برگزار میشه، بسکتبالیست‌های جوان ایران این بار در برابر کره جنوبی نتیجه رو واگذار کردند. چهارشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
بردیا افشین در گزارش امروزش مروری کرده بر بیلبورد، جدول محبوب ترین آهنگ‌های هفته در بازار موسیقی آمریکا.
آهنگی به اسم می تو یا همچنین من به رده 14 جدول محبوب ترین تک آهنگ‌های این هفته در ایالات متحده صعود کرده. این دومین تک آهنگ از دومین آلبوم مگن ترینر، خواننده و آهنگساز 22 ساله آمریکایی که تابستون 2 پیش با انتشار اولین تک آهنگش به اسم I'm All About That Bass به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. تک آهنگ‌های آلبوم جدید مگن ترینر شاید براش اون موفقیت خیره کننده جهانی رو به دنبال نداشته، اما نمیشه گفت اصلا موفق نبوده. مثلا همین تک آهنگ به اسم می تو در کشورهایی چون اسرائیل، استرالیا و کانادا در جمع 10 آهنگ برتر حضور داشته. رایز یا برخیز، این اثر برای بار اوله که به جدول 100 آهنگ داغ بیلبورد محبوب ترین های هفته در آمریکا راه پیدا کرده و در رده 11 قرار داره. این اثر است از کیتی پری، از ستاره های درخشان آسمان موسیقی پاپ در چند ساله اخیر، خواننده و آهنگساز 31 ساله آمریکایی. این اثری است که برای پخش تلویزیونی رویدادهای المپیک امسال، المپیک ریو دو ژانیرو، از شبکه NBC ساخته شده. کیتی پری درباره این آهنگ گفته امیدواره این اثری باشه که به ما یادآوری کنه چگونه میشه در کنار هم متحد بود و قیام کرد برای بهبودی اوضاع. و بالاخره بعد از 15 هفته آهنگ One Dance از دریک رپر کانادایی به همراهی ویز کید و کایلا از صدر جدول محبوب ترین های هفته در آمریکا جدا شده و به رده دوم سقوط کرده و آهنگ چیپ ثرلز تفریح های کم خرج از سیاه به همراهی شان پول به جای این اثر در صدر قرار گرفته. درباره این اثر هفته پیش مفصلا حرف زدم، اثری که حالا با احتساب آمریکا تونسته در 22 کشور جهان شماره 1 باشه، از جمله در کشورهای مهم از نظر وسعت بازار موسیقی، کشورهایی چون آلمان و کانادا، و در بریتانیا با اینکه این آهنگ بهترین رتبهش رده دوم بوده، اما تا به حال نرخ فروشی قابل توجه داشته، بیش از 600 هزار نسخه. Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
Yes, I have.
And what do you think?
I think it's got a good beat and you can dance to it.
Sounds swell. Let's listen now.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang.
Come on, come on. Turn the radio on.
اما در رابطه با ماجرای پیگیری پرونده درمانی عباس کیارستمی روز گذشته رئیس بیمارستان جمع اعلام کرد که جراح آقای کیارستمی به علت مسافرت در عمل جراحی کیسه صفرای این کارگردان برجسته ایرانی حضور نداشته. اما تشخیص قصور پزشکی در این پرونده در صلاحیت سازمان نظام پزشکی. از سوی دیگه بهمن کیارستمی پسر آقای کیارستمی در واکنش به این سخنان گفته که جراح پدرش چه در عمل کیسه صفرا و چه در جراحی چهارم او حضور نداشته و همچنین هیچ متخصص عفونی هم در روند درمان آقای کیارستمی حاضر نبوده. در این رابطه تعدادی از کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک به این خبر واکنش نشون دادن. ونوس نوشته این که بهمن کیارستمی این پرونده رو رها نمی‌کنه کاملا مشخصه و هر وقت می‌بینیم که داره پیگیری می‌کنه حس خوبی پیدا می‌کنیم. حمید نوشته مردم ایران اگر درک اجتماعی داشته باشن این بیمارستان و همه پزشکان درگیر بیمار رو تحریم می‌کنن. نصیر نوشته این آقا چون معروفه پیگیرن وگرنه از این موارد روزانه زیاد داریم. خانمی به اسم مرجان هم که خودشون رو به عنوان پزشک معرفی کردن نوشتن که دید ما در رابطه با سیستم درمان کشورهای دیگه محدوده. هیچ جا اون بهشت برینی که توی تصورمون داریم نیست. بسیاری از عفونت‌های بیمارستانی در ایران به دلیل کمبود امکانات نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکاست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
با خب به نیمه برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. شنونده و بیننده رادیو فردا هستین. مهدی طاهباز هستم، از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه هم با ما همراه باشید.
متشکرم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید، اما پیش از هر چیز سرخط خبر.
هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج می‌فرستد.
وزیر راه ایران: 52 فرودگاه از 60 فرودگاه کشور فعال نیستند.
روز سه‌شنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنجشنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که درز ایمیل‌های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدت‌ها پیش نامزدی خانم کلینتون را بر برنی ساندرز ترجیح می‌داده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای در این ارتباط از برنی ساندرز و هواداران او معذرت خواهی کرده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه NBC گفت این امکان وجود دارد که روسیه برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در درز ایمیل‌های حزب دموکرات نقش داشته است. پیش از اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون در گردهمایی ملی دموکرات‌ها، میشل اوباما بانوی اول آمریکا و برنی ساندرز دوشنبه شب در سخنانی پشتیبانی خود را از او اعلام کرده بودند. در ادامه گردهمایی دموکرات‌ها دیشب بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و همسر هیلاری کلینتون دقایقی پیش سخنرانی خود را در حمایت از وی شروع کرد.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران صادر کننده آب سنگین نیست، بلکه به تعبیر او از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج میفرستد. بر اساس توافق اتمی وین، ایران موظف است تا مازاد آب سنگین تولیدی خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند و آن را در نهایت به 90 تن برساند. فریدون عباسی روز سه‌شنبه همچنین در دانشگاه بوعلی همدان از سیاست‌های مسئولان کنونی سازمان انرژی اتمی ایران انتقاد کرد و بتون ریختن در راکتور آب سنگین را که بر اساس توافق هسته‌ای انجام شده تحقیرآمیز خواند. فریدون عباسی همچنین گفت از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شماری از کارکنان سازمان انرژی اتمی در آنچه او حرکت خزنده خواند از این سازمان کنار گذاشته شدند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید از مجموع 60 فرودگاه کشور تنها 8 فرودگاه فعال است و از مابقی آنها حداقل بهره برداری انجام می شود. به گفته آقای آخوندی، عدم فعالیت اکثر فرودگاه های ایران در حالی است که در آنها به تعبیر او سرمایه گذاری میلیاردی صورت گرفته است. وزیر راه ایران تصریح کرد که ناوگان هوایی کشور به طور کامل فرسوده است و تنها 12 فروند از هواپیماهای مسافری ایران ساخته سال 2000 به بعد هستند. بنابر اعلام آقای آخوندی، ایرانیان سالیانه 4 تا 5 میلیارد دلار برای خرید بلیت سفرهای خارجی هزینه می‌کنند. در پی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها علیه تهران، دو شرکت ایرباس و بوئینگ از عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران خبر دادند، اما کنگره آمریکا به منع فروش بوئینگ به ایران رأی داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که هر مصوبه کنگره را که مانع اجرای توافق هسته‌ای شود وتو خواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از عبدالله دقاق، نماینده شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی، از برگزاری دادگاه او در امروز چهارشنبه خبر داد. نماینده شیخ عیسی قاسم در ایران گفته است آقای قاسم در جلسه دادگاه حضور نخواهد یافت. حدود یک ماه پیش حکومت بحرین از شیخ عیسی قاسم به اتهام ارتباط با ایران و ترویج فرقه گرایی سلب تابعیت کرد.
محسن تدینفر رئیس بیمارستان جامع تهران اعلام کرده که احمد میر جراح عباس کیارستمی به علت مسافرت در عمل جراحی کیسه صفرای این کارگردان برجسته ایران و جهان حضور نداشته است. آقای تدینفر در این حال گفته تشخیص قصور پزشکی در این پرونده در صلاحیت سازمان نظام پزشکی است. در واکنش بهمن کیارستمی پسر آقای کیارستمی گفته که جراح پدرش نه در عمل جراحی کیسه صفرا و نه در جراحی چهارم او حضور نداشته است. پرونده پزشکی عباس کیارستمی در حال حاضر از سوی کمیته ویژه‌ای در سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است. پسران عباس کیارستمی بارها اعلام کردند که پدرشان را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند، اما پزشک پرونده وی و برخی دیگر از مقام‌های مسئول حاضر به تایید این موضوع نیستند. عباس کیارستمی تیر ماه امسال در حالی که برای ادامه درمان به پاریس سفر کرده بود در این شهر درگذشت.
حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نامی که این روزها در پرونده موسوم به مبارزه با فساد مالی در ایران زیاد شنیده می شود. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
این بار حسین فریدون برادر حسن روحانی در کانون حمله منتقدان دولت در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. بعد از افشای ماجرای پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به مدیران و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی و همینطور آنچه که در رسانه‌های ایران از آن با عنوان فساد بانکی گسترده یاد می‌شود، پای حسین فریدون برادر حسن روحانی هم به میان آمد. سرانجام دیروز سه‌شنبه موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری را رسما متهم کرد که با شبکه فساد بانکی و برخی اعضای بازداشت شده آن ارتباط نزدیک داشته و دست کم باید برای او حبس ابد تقاضا می شد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا افزایش فشار به نزدیکان حسن روحانی را اینگونه تحلیل می کند.
هست که نشون میده که این مسئله عمدتاً در جهت حل مشکل فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران نیست. یک نکته این که این ماجرا رو اصولاً کسانی آغاز کردن که در سمت مخالف دولت قرار میگیرند. و نکته دوم این که این پرونده خاص رو، پرونده فساد اقتصادی که مرتبط با آقای حسین فریدون هست رو، اطلاعات سپاه داره دنبال میکنه به جای اینکه قوه قضاییه دنبال کنه. معمولاً اطلاعات سپاه به پرونده‌های سیاسی ورود میکنه در فضای سیاسی داخل کشور.
متهم کردن برادر حسن روحانی از سوی رئیس دادگاه انقلاب تهران در حالی است که سپاه پاسداران پس از آن که علی رستگار مدیر عامل پیشین بانک ملت و معاون او را بازداشت کرد، آنان را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی سیاسیون سرشناس متهم کرده است. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهری بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر حسن روحانی را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته و زمینه را برای فعالیت شبکه فساد بانکی هموار می‌کرده. اما در آن سوی ماجرا حسن روحانی در این مدت و در جریان سخنرانی‌های خود چند بار به این موضوع اشاره کرده که فساد اقتصادی و مالی تنها محدود به نهادهای دولتی نمی‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم به نوعی با آن دست به گریبانند. از مجید محمدی می‌پرسم وجود چنین شبکه فساد مالی و اقتصادی آنطور که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند نشانگر چه چیزی است؟
این نشانگر این هست که فساد در ایران هم ساختاری هست و هم سیستماتیک هست به دو دلیل. دلیل اولش این که فساد در جمهوری اسلامی کارکرد داره، در واقع کار افراد رو راه می‌اندازه، عمدتاً افرادی که نزدیک به حکومت هستند، چون حکومت از این طریق قشر حاکم رو با راندخاری به خود وفادار نگه می‌داره. و دلیل دومش این هست که از طریق مجال دادن به کسانی که به قدرت نزدیک هستن که از قدرت سوء استفاده کنن، منابع کمیاب در کاست حکومتی محدود نگاه داشته میشه. بخش قابل توجهی از جامعه کم قدرت و بی قدرت میمونه و حکومت میتونه تضمین بکنه ادامه حیات خودش رو.
در هر حال پرونده فساد اقتصادی و پرداخت حقوق‌های نامتعارف در ایران به هر سرانجامی که برسد، این موضوع را نمی شود نادیده گرفت که این روزها نام حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می گیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
افرادی که کشیش فرانسوی رو کشتند به طور آگاهانه این کار رو کردند، به خاطر اینکه میخوان با اختلافات دینی بین مردم اروپا اختلاف بندازند و مردم رو نسبت به یکدیگر بدبین کنند که بتونن به مقاصد پلید خودشون راحت‌تر دست پیدا کنند.
آقای روحانی، سختی کار 20 ساله، معلولم 30 سال باز کار بکنم تا بیمه بشه. وقتی که یه معلولی که نمیتونه یک سالم کار بکنه چطور 30 سال کار بکنه تا بازنشسته بشه؟
آقای اردوغان میگه ملت ترکیه برای اعدام راضی هم. آقای اردوغان محبت کنن یک رفراندوم بذارن در ترکیه، سازمان ملل هم ناظرش باشه، هم برای خودش هم برای اعدام. اگه مردم ترکیه رأی دادن که خب، اگه رأی ندادن فکر دیگره بکنه، اینقدر از پیش خودش یا بگویی نکنه.
برای بررسی تازه ترین تحولات نرخ تورم در ایران همراه میشیم از طریق اسکایپ با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه. آقای خاوند، روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارش داد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همون نرخ تورم در تیر ماه سال جاری به 9.2% کاهش یافته. این دومین ماه متوالیه که نرخ تورم ایران زیر 10% نوسان میکنه. با توجه به این تحول، آیا میشه از پیروزی قاطع دولت حسن روحانی در زمینه مهار قیمتها صحبت کرد؟
بله، خرداد ماه گذشته به ارزیابی بانک مرکزی نرخ تورم ایران بعد از سالها برگشت به زیر 0 و یا 9.7%، در واقع تک رقمی شد. دیروز بانک مرکزی همین شاخص رو در تیر ماه 9.2% اعلام کرد که نشون میده تورم ایران فعلا زیر 10% جا خوش کرده و این به خودی خود خبر خوبی است برای اقتصاد ایران. منتها اگر به جزئیات این رویداد دقیق تر نگاه بکنیم، میبینیم که تک رقمی شدن نرخ تورم ایران در وضعیت فعلی هم جنبه نسبی داره هم شکننده به نظر میرسه و به همین دلیل نفس این تحول با اماها و اگرهای زیادی روبرو هست.
بله آقای خوبم، به نظر میاد که شما درباره اهمیت تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران تردید دارین. چه دلایلی وجود داره واسه نسبی بودن و شکننده بودن این مسئله در ایران؟
همین که نرخ تورم ایران طی 3 سال گذشته از حدود 40% رسیده به زیر 10% گام مثبتی است به جلو. منتها این نکته رو هم باید در نظر گرفت که حدود 110 کشور در دنیا نرخ تورمی دارن زیر 5%، و اگر قرار بر مقایسه باشه نرخ تورم ایران هنوز خیلی بالاست. از طرف دیگه کاهش نرخ تورم ایران همزمان هست با یک رکود بسیار شدید که دست کم از پایان جنگ با عراق تا امروز سابقه نداشته. به همین دلیل برای افکار عمومی که با رکود سنگین فعلی دست به گریبان هست، کاهش تورم اونقدر هم محسوس نیست. از طرف دیگه تک رقمی ماندن تورم در ایران در شرایط فعلی هم جای چون و چرا داره، چون که در کنار نرخ تورم 9.2% کشور که دیروز اعلام شد، میبینیم که تورم ماه به ماه و همینطور تورم نقطه به نقطه از تیر ماه 94 تا تیر ماه 95 در سطح بالایی است و به علاوه نقدینگی هم یک افزایش 30% در سال رو تجربه میکنه. همه اینها تردیدهای جدی به وجود میاره برای تحولات آتی نرخ تورم در ایران.
خب به نظرتون میشه اصل مبارزه با تورم و با توجه به رکود فعلی در اقتصاد ایران زیر سوال برد؟
بعضی از منتقدان دولت حسن روحانی اولویت مبارزه با تورم رو زیر پرسش میبرند که به نظر من این حرف نادرستی است. بدون کاهش نرخ تورم اقتصاد ایران به سر و سامان نمیرسه و بنابراین مهار این شاخص شرط اساسی است برای بازسازی دستگاه تولیدی کشور، به شرط اینکه این کار بتونه به صورت ساختاری و ریشه‌دار و پایدار انجام بگیره که متاسفانه در شرایط فعلی این وضعیت رو ما نمی‌بینیم.
ممنون از فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای تاهباز.
اما در ادامه این برنامه
تیز رو به داخل محوطه جریمه، توپ در آورده و حالا گل. گل برای تیم پرسپولیس.
پیروزی تیم پرسپولیس در هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران.
حساب کار رو یک بار صفر میکنه. یه پرتاب اوت از 68 دقیقه بازی پرسپولیس.
خب بریم سراغ گزارش آب و هوا در ششمین روز از ماه مرداد در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای 47 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما دمای هوای استان تهران قرار طی 2 روز آینده تا 4 درجه کاهش پیدا کنه و خنک‌تر بشه. با این وجود به لحاظ آلودگی هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار داره. در این رابطه مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران اعلام کرده که هوای کلان شهرهای اهواز، عراق و تهران ناسالم و همچنین هوای مشهد، کرج، تبریز، اصفهان و شیراز سالم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
سرخط خبرها. هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین امروز محاکمه می‌شود. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید تهران از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج می‌فرستد. رئیس بیمارستان جمع تهران اعلام کرده که احمد میر جراح عباس کیارستمی به علت مسافرت در عمل جراحی کیسه صفرای این کارگردان برجسته ایران و جهان حضور نداشته است. گزارش ها از ایران حاکی است مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی که از روز 15 تیر ماه در زندان دست به اعتصاب غذا زده وضعیت جسمی نامناسبی دارد. در پی حمله روز سه‌شنبه مهاجمان عضو گروه حکومت اسلامی به کلیسایی در شمال فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سفر خود را به جمهوری چک لغو کرد. قرار بود آقای اولاند امروز به پراگ سفر کند. ایران یک کشتی اماراتی به نام فئودورا را به دلیل آنچه استفاده از یک نام جعلی برای خلیج فارس در اسناد و مدارک بین المللی اعلام شده در استان خوزستان توقیف کرد. راهنمای جدید کاخ سفید نام ایران را در زمره دشمنان سایبری بلقوه برای آمریکا ذکر کرد.
در رابطه با 10th سالگرد آغاز جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل نشستی کارشناسی در واشنگتن آمریکا برگزار شده. حسن سربخشیان در گزارشی به مسائل مطرح شده در این نشست پرداخته که می‌بینیم و می‌شنویم.
یک سال پس از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 اکنون کارشناسان سیاسی و نظامی به بررسی نقش آن در معادلات آینده خاورمیانه می‌پردازند. روز 4 مرداد ماه در شهر واشنگتن دی سی بنیاد دفاع از دموکراسی نشستی را تحت عنوان احتمال وقوع جنگ سوم بین حزب الله لبنان و اسرائیل برگزار کرد. در این نشست که همزمان با 10th سال جنگ 34 روزه بین حزب الله لبنان و اسرائیل برگزار شد، تحلیلگران سیاسی و اطلاعاتی 3 کشور لبنان، اسرائیل و آمریکا به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. ژنرال یعقوب شهربانی، رئیس سابق اطلاعات نیروهوایی اسرائیل که در زمان جنگ با حزب الله لبنان شرکت داشت، با تاکید بر اینکه در سال 2006 دو طرف لبنانی ها و اسرائیلی ها انتظار این را نداشتند که با یک تابستان وحشتناک روبرو خواهند شد، گفت
در آن زمان بیش از 4000 راکت به سمت اسرائیل شلیک شد که کشته شدن 44 شهروند اسرائیلی را در پی داشت و همینطور بیش از 120 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند.
جاناتان شنزر، معاون بنیاد دفاع از دموکراسی، درباره آمادگی سازمان‌های بین‌المللی برای آغاز جنگ دیگری در منطقه معتقد است.
در گزارش‌هایی که ما در 3 سال گذشته نوشتیم و در هر دیداری که با مقام‌های رسمی در اسرائیل داشتیم، اولین مطلبی که مطرح شده این بود که ما با حزب الله چه باید بکنیم؟ آیا سازمان‌های بین‌المللی برای برخورد دیگری آماده هستند؟ و جواب واقعی این بود که نه، آماده نیستند. و نگرانی آخر در این زمینه این است که توافق هسته‌ای ایران چه تأثیری در این زمینه خواهد داشت.
جنرال شهربانی همچنین درباره شرایط فعلی حزب الله در منطقه افسود.
در شرایط کنونی هر دو طرف درس‌های زیادی از این جنگ گرفتند. اگر شما به حزب الله نگاه کنید، نیروهای آنها سازمان یافته ترند و تعداد راکت‌هایی که در دست دارند بیش از 10 برابر 10 سال پیش، یعنی 100,000 راکت است. و اگر برخوردی بین دو طرف اتفاق بیفتد، تأثیر تخریبی شدیدی خواهد داشت.
نقش روسیه و همکاری با ایران در سوریه همچنین یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این نشست. The Russian intervention has been of course
triggered by several visits allegedly by Qasem Soleimani to Moscow. مداخله روسیه در سوریه بعد از اینکه چند دیدار بین قاسم سلیمانی و پوتین در موسکو برگزار شد انجام گرفت. اگرچه فرد دیگری که در 10 ماه گذشته تا کنون 4 بار از مسکو دیدن کرده، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. پس از مداخله روسیه در سوریه، رابطه گرم بین اسرائیل و مسکو هست که میتونه نتیجه بازی رو در منطقه تغییر بده.
سرمایه گذاری روسیه در سوریه در همکاری با ایران شکل گرفته. تمام حملات هوایی روسیه در سوریه با پیشروی نیروهای زمینی ایران در سوریه شکل میگیره و به موفقیت میرسه. پس موفقیت روسیه در سوریه و تثبیت موقعیت روسیه در این کشور در واقع موفقیت ایران در سوریه هم هست.
به نظر جوزف باهوس، عامل تعیین کننده در وقوع احتمالی جنگ، نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
نخست اینکه در شرایط فعلی در چه وضعیتی هستیم. دوم اینکه بشار اسد یا ایران در سوریه پیروز بشن، که در این صورت شاهد تقسیم بندی منطقه‌ای خواهیم بود. و سوم اینکه حزب الله در سوریه ببازه.
بر اساس اذعان شرکت کنندگان در این نشست، اکنون ایران در گفتگوهای دیپلماتیک حرفی برای گفتن دارد و اسرائیل با یک واقعیت جدید مواجه است که 10 سال پیش وجود خارجی نداشت و آن توافق هسته‌ای است. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.
خب، مثل اینکه اعتراضات مجازی نسبت به طراحی لباس کاروان المپیک ایران نتیجه داده و قراره که طرح جدیدی جایگزین طرح قبلی بشه. بیشتر ببینیم و بشنویم در این رابطه و همچنین درباره لیگ برتر فوتبال از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در هفته نخست به پایان رسید. پرسپولیس تونست تیم سایپا رو با گلی که کمال کامیابی نیا در نیمه دوم به ثمر رسوند، با 1 گل از پیش رو برداره. هفته اول با 3 امتیاز آغاز کنه. سپاهان اصفهان فصل رو با شکست شروع کرد، در دیدار خانگی با 1 گل مغلوب پدیده مشهد شد. فولاد خوزستان هم در خانه در برابر تیم تازه به لیگ برتر صعود کرده ماشین سازی تبریز با نتیجه 2-1 بازی رو واگذار کرد تا در پایان هفته نخست 4 تیم 3 امتیازی در جدول حضور داشته باشند. انتخاب لباس برای کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک همچنان خبرساز، حاشیه‌ساز. رئیس کمیته ملی المپیک با تولید کننده دیگری به توافق رسیده تا با 1 طرح دیگه لباس‌های کاروان اعزامی رو آماده کنه، در شرایطی که نسبت به این طرح دوم هم انتقادات زیادی صورت گرفت. فارغ از اینکه انتقادات چی هست و محتوای این انتقادات چقدر درسته یا غلطه، از بعد فنی این پرسش مطرح است که چرا اصولا شخص رئیس کمیته ملی المپیک باید درگیر این موضوع باشه و مسائلی از این دست از مدت‌ها قبل مثل هر کاروان ورزشی در سایر کشورها برنامه‌ریزی نمیشه تا کار به اینجا نکشه که رئیس کمیته ملی المپیک در واپسین روزهای اعزام به مسابقات در شرایطی که رشته‌های مختلف و مشکلات متعددی مواجه هستند درگیر انتخاب کت و شلوار بشه. دوپینگ قایقران قزاقستانی باعث شد یه سهمیه دیگه به کاروان ورزش ایران اضافه بشه. مدت هاست که دیگه مسابقات گزینشی المپیک به پایان رسیده، اما یک قایقران قزاقستانی که مشخص شد از داروهای نیروزا استفاده کرده باعث شد کاروان 63 نفره ایران در بازی‌های المپیک بشه 64 نفر. عادل مجللی قایقران جوان تیم ملی ایران آخرین نفریه که به جمع کاروان اعزامی اضافه میشه. رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی زنان کشور برگزار شد. تیم هرمزگان تونست عنوان نخست رو به خودش اختصاص بده و در بخش استقامت جاده رقیه شریفی از همین استان به مقام قهرمانی رسید. رقابت‌ها در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. و خبر آخر در رابطه با شکست مجدد تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا که در تهران برگزار میشه، بسکتبالیست های جوان ایران این بار در برابر کره جنوبی نتیجه رو واگذار کردند. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بردیا افشین در گزارش امروز خودش مروری کرده بر بیلبورد، جدول محبوب ترین آهنگ های هفته در بازار موسیقی آمریکا.
آهنگی به اسم می تو یا همچنین من به رده 14 جدول محبوب ترین تک آهنگ های این هفته در ایالات متحده صعود کرده. این دومین تک آهنگ از دومین آلبوم مگن ترینر، خواننده و آهنگساز 22 ساله آمریکایی که تابستون 2 پیش با انتشار اولین تک آهنگش به اسم I'm All About That Bass به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. تک آهنگ های آلبوم جدید مگن ترینر شاید براش اون موفقیت خیره کننده جهانی رو به دنبال نداشته، اما نمیشه گفت اصلا موفق نبوده. مثلا همین تک آهنگ به اسم می تو در کشورهایی چون اسرائیل، استرالیا و کانادا در جمع 10 برتر حضور داشته. رایز یا برخیز، این اثر برای بار اوله که به جدول 100 آهنگ داغ بیلبورد محبوب ترین های هفته در آمریکا راه پیدا کرده و در رده 11 قرار داره. این اثر است از کیتی پری، از ستاره های درخشان آسمان موسیقی پاپ در چند ساله اخیر، خواننده و آهنگساز 31 ساله آمریکایی. این اثری است که برای پخش تلویزیونی رویدادهای المپیک امسال، المپیک ریو دو ژانیرو، از شبکه NBC ساخته شده. کیتی پری درباره این آهنگ گفته امیدواره این اثری باشه که به ما یادآوری کنه چگونه میشه در کنار هم متحد بود و قیام کرد برای بهبودی اوضاع.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 6 مرداد رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستیم ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
با من همراه باشید در بخش بعدی تا چند لحظه دیگه با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما خواهم بود. از سر باشید.